بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلامتي وفرجشون تسلي دلشون صلواتي نعد بفهم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجان. خب ما فرمودید تو فضای اونچه که به عنوان عین ربطی بیان شد یه توضیح اجمالی بدیم، بعد دو تا سؤاله که اینو میذاریم برای انتهای کلاس برای اثبات واجب. این رو یکی دو درسی که باید سریع بهش بپردازیم. ما سوال ها رو اگر خاطر شریفتون باشه از این سوال آغاز کردیم که علت چجوری معلول رو به وجود میاره. توی فهم عرفی، عرف اینطوری میفهمه یه علتی باید باشه، مثل حسن تشبیهش میکنه به پول دادن، حسنی باید باشه، رضایی باید باشه، یه پولی هم باشه، یه ارتباط بین این سه جا هم باشه که بهش میگن ارتباط مثلا دادن پول. بین این سه تا وقتی ارتباط برقرار میکنه میگه علت هم به معلول همین گونه وجود میده، یعنی سه جزء براش در نظر میگیره به اضافه یک رابط. این سه جزء به اضافه این رابط عملا برای او فهمی رو همراه داره که با این فهم میگه همه چی تو عالم تو این مکانیزم باید محقق بشه. یعنی سه جزء اصلی داره با یه رابطه که بهشون ارتباط میده. خب این نگاه رو ما گفتیم در بین علت و معلول این گونه نیست، بلکه در بین علت و معلول یه علت وجود بخش هست و معلول و وجودی که معلول میگیره و ایجاد همش تو یک مکانیزم محقق میشه. این رو استدلالش رو گفتیم، تو استدلالش دو مقدمه بیشتر نداشت. فهمشم خودمون با علم حضوری درک کردیم، چون ما علت هستی بخش تصویر ذهنیمون هستیم. وقتی دقت بکنیم به این فرایند هستی بخشی که خودمون انجام میدیم، جزئیاتش رو بررسی بکنیم، میبینیم که از این جزئیات میتونیم بفهمیم علت چجوری معلول رو محقق میکنه. این رو علامه طباطبایی رحمت الله علیه در جای مختلفی استفاده کردن، بزرگان هم از این مثال استفاده کردن، فقط یه مقدار ما بستش دادیم. خب این رابطه بین علت و معلول سوالای بزرگی رو برای ما حل کرد. این سوالات تو فضای علت و معلول نیست، یعنی یا اون همه سوال نحن اقرب الیه من حبل الورید، من الان چجوری با خدا مرتبطم، هر آن از خدا وجود میگیرم یا نمیگیرم، اینا چه ربطی به علت و معلول داره؟ به صورت عادی نه، به صورت عادی علت به معلولش همینطوری عین ربط، ولی آثاری داره، این آثار خیره کننده ای که اون مفاهیم بزرگ و اون سوالات اساسی رو تو بسترش میشه فهمید. جوری که ما وقتی به ترجمه و اینا میرسیدیم کنایتا میگفتیم شدت قرب، ولی همین الان من چجوری اتصال دارم؟ فرمایش امیرالمومنین علیه السلام به این که خدا داخل اشیاس باشون ترکیب نشده، بیرون اشیاس متا باشون مباین نیست، این فرمایش خودش بخوام بفهمیم، میبینیم تو این مثالی که خودمون علتیم و با معلول خودمون میسنجیم، این فضا کاملا مشهوده و این فضای نفس ما، این دایره اگر توش موجودی رو فرض بکنیم، میبینیم اون سوالات اساسی تو این حل میشه و ما میتونیم اون اصول کلی رو به علت و معلول تسری بدیم. اگر بین علت و معلول یه رابطه اساسی هست، من میتونم اون رابطه اساسی رو اول کشف بکنم، اون رابطه اساسی رو به همه علت و معلول تسری بدم، بگم هر جا علت و معلول هست این گونه هست، این گونه هست، یعنی هر جا علت و معلول هست بین معلول و علتش چیزی واسط نیست، چیزی فاصله نمیشه. بین علت و معلول اینجا در این فرایند چیزی نیست تا حائل بشه، مانع بشه برای این که چیکار کنه، علت از معلول خودش فاصله بگیره، اصلا همچین چیزی امکان نداره، محاله، این قابل فهم و اون وقت اون متفرعات برش، فقط یه سوال میمونه و این سوال رو اگه امروز رسیدیم، اگر نشدم دیگه دوستان خودشون تعامل بکنن، اگر توفیق شد برای ادامه خداشناسی و فضای غیب شناسی، عین السبب المتصل بین الارض و السما چی میشه؟ لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. با این فضا که ما الان فضا رو میبینیم، فضایی که معلول کاملا مرتبط با علت خودشه، پس این که اگر نباشه اون سبب متصل، زمین اهلش رو فرو میبره به چه معناست؟ این رو باید تو این دستگاه میشه فهم کرد با یه توضیح زمینه و اون دوتا سوال که حالا بهش بر میگردیم در انتهای کلاس، دوستان بنابروش تعملی داشته باشند. خب این کفایت میکنه ها. یه الحمدلله بلندی آقا عنایت بفرمایید. الحمدلله واقعا من اگر این فرمایش بعضی بزرگان نبود به اینکه این داشته فلسفی که ملا صدرای شیرازی با تزکیه نفس، نه با عقل صرف، یعنی با تزکیه نفس خودش اذعان میکنه، بهش فهموندن و چشوندن و حالا خودش اومده مستدلش کرده. این فضا واقعا نعمتی است که کسی بتونه از این نعمت، اول فهمش خودش این نعمته، بعد بهره برداری از این فهم دیگه خودش آخر نعمته به نظر من، برای امثال ما که شاید این اوج کار دیگه برای بزرگان اوج کاره. این تو این فضا خیلی کارسازه و قدرشو دونستن قاعدتا شاید روزی هر کسی نشه و این رو بزرگان بعد از این که جریانهای شاید همین جنگهای روانی و فشارهای هژمونی خاص غرب و فضای تسلط فرهنگی و حجمه فرهنگیشون شد، این چیزهایی که معارف دست خواص بود دست امثال بنده عوام دادن، برای اینکه دیدن جهان فعلی جهان خطره و الا این داشته های خاص رو دیگه دوستان دیدن تو تاریخ حوزه حتی خودمون، فقط اون عالم خاص یه چند تا شاگرد اونم انتخاب میکرد، اونم اون شاگردان میومدن خدمتگذاری میکردن، تو اونها انتخاب میکرد بهشون میگفت. این دیگه تو تاریخ حوزه خودمون مرسوم، هنوز هم خیلی عمومی نشد، ولی بزرگان چرا به مثل دست امثال بنده دادن و ما دسترسی پیدا کردیم، امثال ما یاد گرفتیم؟ به خاطر اینکه فضای خاصی است داره. این رو حضرت آیت الله مصباح عز الله از خودشون توی جلسه خصوصی بود فرمودن که مرحوم آیت الله بروجردی وقتی این شبهه معروفی که شنیدید که نسبت به علامه طباطبایی این ایراد وارد شده بود که شما فلسفه میگید در حوزه و اینها، ایشون خودشون فرمودن که اشکال مرحوم آیت الله بروجردی این بود، به نقل خود ایشون که دیگه شاگرد مستقیم هستن، فرمودن که آیت الله بروجردی اینطور بیان کرده بودن که آقای طباطبایی، من خودم پیش جهانگیر خان فلسفه خوندم، منتها بنا بود خصوصی باشه، دقت کنید، من شنیدم شما این کاری که میکنید یه مقدار عمومیت داره. البته فرمایش علامه طباطبایی منم از همین فرمایش استفاده کردم اون اول عرایزم، که ایشون هم فرموده بودن الان فضای خاصی است و حوزه نیاز داره که طلاب اینا رو بدونن. تازه اون موقع ببینید با الان خودمون مقایسه کنید، اگه اون موقع علامه طباطبایی برای عموم طلاب توصیهشون به این میزان بوده، الان به طریق اولا درجاتش خیلی بار رفته. اون وقت شما رجوع کنید به فرمایش مقام معظم رهبری در سال 89 در قم، ببینید مقام معظم وقتی بعد از فتنه 88 که همه کشور هنوز درگیره، تو 89 تو حوزه‌ای که هنوز زمینه فلسفه اونقدر نیست، میان تاکید میکنن به حوزه آقا یکی تفسیر یکی فلسفه، تأکید میکنه، بعد دوباره از شورای عالی میخوان میگن آقا اون چیزی که من گفتم چرا اجرا نشد. این یعنی ضرورت این چیزایی که الان ما به عنوان یک حاشیه بعضی وقتا حتی هنوز نسبت شبهه داریم به این که بخونیم یا نگاه کنیم حتی بشنویم صوتشو، این ضرورت ببینید چقدر بالا رفته. و اون وقت این سوالاتی که الان مطرح شد، بعضیشو من مطرح کردم بعضیشو دیدیم، ببینیم فضای پاسخگوییش غیر از این فضا فضای دیگری نیست اصلا. شما بگی آقا من میرم از یه فضای دیگه پاسخ میدم، نقلی پاسخ میدم، فضا فضای کاملا عقلی است برای پاسخگویی. خب ما از این به بعد با دو تا عنوان دیگه میتونیم بحثامون رو پیش ببریم. ما تا الان وقتی تقسیم میکردیم میگفتیم علت هست و معلول. حالا وقتی نگاه میکنیم به حقیقت معلول میبینیم حقیقت معلول حقیقت چیه؟ عین وابستگی و عین ربطی است. خودش رابطه، خودش نه چیزی رابط باشه، خودش حقیقت خودش چیه؟ رابطه بین خودش و علت، چیزی نیست غیر از اون. و حقیقت فقری رو هم شما بذارید، فقر وجودی رو هم کنارش. و برای غیر معلول میتونیم عنوان چی رو بگیریم؟ مستقل رو. این عنوانی است که هر کدوم حیث خاصی داره ها. یعنی ما اگر بحث از واجب میکنیم یا ممکن، کنارش میذاریم علت، کنارش میذاریم رابه، خدمت شما مستقل، کنارش میذاریم غنی، این ور بفهمی معلول، رابط یا غیر مستقل، فقیر، فقر وجود. میگه آقا اینا همشون اسمای مختلفی از یک شیئن، فقط اسمن نخیر، هر کدوم زاویه ای از وجود معلول رو چیکار میکنن؟ نشون میدن. تو رابط نشون میده چیزی بین او و علت واسطه نیست، خود وجود رابطه. تو فقر به کیفیت وجودش که ذاتاً چیه؟ وجود فقیره اشاره میکنه. تو ممکن خب به ماهیتش اشاره داره. هر کدوم از زاویه خاصی دارن به معلول و علت نگاه میکنن. این لذا این برای بهره برداری تو بعضی وقت آدم میخواد فهم خودشو از معلول بگه، اینا اثر داره، میخواد برداشت اضافه بکنه، چیزی در مورد او تفسیر بکنه، میتونه از این واژه به جای خودش استفاده بکنه. خب ما دو تا بحث دیگه هست. یکی بحث فروعات اصل علیت، یکی بحث دور و تسلسل. اینو میخوام خیلی فشرده باز همین جلسه بگیم که دیگه به اثبات همین جلسه منتهی بشه به اذن الله. اصل علیت فروعاتی داره. اصل علیت خودش چی بود؟ بله منتها دیگه تبدیلش کردیم به اون چیزی که درست بود. هر ممکن الوجودی ها ممکنی چی داره؟ نیازمنده علته که با وجود اون موجود بشه میره جون. خب این دوتا فرع داره. وقتی میگیم فرع، فرع چیش منظوره؟ ما الان دوتا قانون، دوتا شاخه داره این اصل، یکی معیت، یکی سنخیت. خب وقتی میگیم فرع این اصله، وقتی میگیم معیت یعنی چی؟ معیت یعنی چی؟ همراه، معن، واژه عربی معن، همراه. وقتی میگیم همراهه یعنی چی؟ تو این اصل همینطوری که نمیگیم همراه، دو نفر با هم همراه تو خیابون راه میرن، به اوناش که کار نداریم. یه همایشی بود، همایشی سیاسی بود شیراز، بعد جلسه عنوانش این بود جمهوری اسلامی آری یا نه. خود عنوان خودمون البته گذاشته بودیم عنوانو. بعد جلسه خیلی شلوغ بود و اینا، مسئول دانشگاه و فرمانده سپاه و اینا همه بودن. به آخرش که رسید گفتم شما برید بیرون، دوربینم به خودتون ببرید، بذار هر کی راحت اینجا سوال بپرسن. حالا بعضی سوال علمی بپرسیدن اینا، وایسته دو سه ساعتی طول کشیده بود. آخرش یکی گفت آقا برای چی جمهوری اسلامی هر کی راه میره تو خیابون میگیرنش؟ گفتم که والا ما هم راه میریم، چرا ما رو نمیگیرن؟ گفت نه منظورش حالا، گفتم اون دیگه بستگی داره شما چه جوری با کی راه بری، اونش دیگه بنده به جمهوری اسلامی نیست، جای دیگه هم یه جوری خواستی راه بری شاید ما رو بگیرن. حالا اینجا وقتی ما معن صحبت میکنیم یا با همن، این با هم بودگی معنا داره و با هم بودگی بین دوتا چیه؟ شیء قاعدتا. چی هن اینجا؟ علت و معلول هن دیگه. ما دیگه غیر علت و معلول که تاله چیزی نگفتیم. علت و معلول هن که رابطه مشروعی بینشون برقراره قاعدتا، حالت عقلی شرعی اینجا بینشون برقراره. میگه خب اینا با همن یعنی چی؟ تا اینجا معلوم. بس معن با همه، با هم بودگی فارسی حالا بفرمایید چیان؟ علت و معلول. خب این تا اینجاش روشن دیگه. یعنی چی؟ همینطور هی
از هم جدا نمیشن،
از هم جدا نمیشن. آره با هم
نمیشن.
خب این اگه علت هست معلولم بله هست،
اگر معلول هست از علت هم هست.
برعکسش چی؟
هست.
اگر معلول هست علتم هست. این دوتا رو با هم میگن معیت، با هم میگن معیت. پس این با هم بودگی یه مقدار خاص‌تره، دو طرفش مهمه و البته شبهاتی هم باش پاسخ میدن. این اول معیت. سنخیت چی؟ از همون روش از جلسه اول، از ما یه فهم عرفی به دقت میرسیم. شما از همون معیت، حالا بیرد سنخیت هم همونطوری از عرفیش بگید به دقتش برسیم. آه خوبه، همینطوری بگید. این میشه سنخ؟ دیرم از همون فهم عرفی از سنخیت بیاید
رابطهشون به هم میشه سنخیت.
و همون دوتا بیایید مشروعا، دوتا مشروعا با هم بیایید. میگن چی هن اینا؟ قبل اینکه مشروع بشه میگن اینا به هم میان. این فهم بعد میگن از یه جنسن. بعد میگن با هم چی دارن؟ تناسب دارن، هم کفن. درسته؟ یه تیکه عرفی میگن کبوتر با کبوتر. درسته؟ آره، همون که آقا گفت. خب این همین فهم عرفیه. یعنی این دوتا با هم چی دارن؟ تناسب دارن. چی؟ همون علت و معلول. کبوتر با کبوتر هم بنویسیم که. خب حالا این تناسب بین اینها چی رو میگه؟ وقتی میگه تناسب دارن، از همون بالا استفاده کنیم. میدونم بیاریش تو همون رابطه علت و معلولی. آها احسن، خوبه. یعنی از هر علتی معلول احسن متناسب او صادر می شود و بالعکسش هم هست. یعنی هر معلولی از هر علتی صادر نمی شه، باید اون خصوصیات یه تناسبی بینشون باشه. این یه چیز اضافه تر هم داره، یه چیز اضافه تر هم داره. یعنی این سنخیت غیر از این فهمی که الان به دقتش رسیدیم یه چیز دیگه هم داره و اون اینه که همیشه علت کمالهای معلول را به نحو کاملتر دارد. اینم هست. این دوتا شاخه رو داره. هم هر معلولی از هر علتی صادر نمیشه، هم چی هست؟ بله، هم هر علتی کمالهای معلول به نحو کامل تر داره. قاعدتا دیگه نقصاشو که حالا همینجا سوال میخوام پاسخ بدم. تو قسمت معیت این شبهه هست، شبهه معروفی که خب اگر شما علت العلل رو در عالم هستی خدا میدونید، چرا بعضی موجودات نیستن؟ یعنی چرا نسل پنجم شما نیست؟ مگه علتش خدا نیست؟ مگه اگه علت باشه نباید حتما معلولش هم باشه؟ درسته؟ چرا اینطوری میخواستیم بگیم؟ اون تو اولی، این تو قسمت اول. سوال، تو دومی. حالا اگر از علت همه کمال های معلول رو داره، علت اصلی ما که خداست، ما جسم داریم، اونم جسم داره، اینم سواله تو سنخیت، اینم تو سنخیت. حالا دیگه باید جواب بدیم دیگه، شما میفهمی کمال نیست؟ نه. پس الان یه انسانی پیدا کنیم دست و پا نداشته باشه، کمالش بیشتر از اونه که دست و پا دارن.
این
حق بالاخره الان جسم داشتن کماله تو اینجا یا جسم نداشتن؟ خب همینو میگم دیگه، بالاخره ما علت ما که خداست، علت حالا تو طولی حساب بکنیم. الان بالاخره ما این که داریم برای ما کماله، یه کمال نیست،
برای
انسان کماله، نسبی، یعنی یه هم پاسخیست. خب اولی چی؟ حالا اونم دوباره تکمیلش میکنه. اگر خدا هست باید همه معلولاش باشن؟ نه نه نه، دکن دو طرف هست، یعنی از اون وره، یعنی اگر معلول رو دیدی حتما علت هست. خب باشه، نه نه، از اولش که صادقه که اگر علت هست باید معلولش باشه، نیست دیگه. خب علتش خدا هست یا نیست؟
هست.
بس طبق اصل اول باید باشه اون. خب باشه، علتش خدا هست، موجود، علتش یا نیست؟ خب همین سوال ما همینه، چرا وجود نداره وقتی علتش هست؟ اگر شما پیدا کنی یه موجودی که علتش هست معلولش نیست، پس قاعده شما اشتباه است. خب بس یه جور دیگه پاسخ بدین. خوبه این بعد پاسخ تکمیل کنه اگه منظورتون اون هست. خب بالاخره علت هست، ما در مورد موجودیت معلول صحبت میکنیم، در مورد فرضش که صحبت نمیکنیم. خودش
مثلا بگم خدا هست، هیچ چیز فرقی نداره، اصلا هیچ معلولی هم ازش نیست ولی هست.
خب
مثلا ایرادش که قاعده میگه،
قاعده میگه اگه علت هست معلولش باید باشه.
خب ضرورتی نداره،
ضرورتی نداره،
قاعده یعنی
قاعده غلطه.
آخه علت ما اینجا
به غیرت شما برخورد، غیرت دینی. درسته، درسته. منتها خب با همون داشته‌های قبلیمون، من چون وقتم کمه عوض میخوام دیگه باید سریع رد شم، فرمایش همین. یادتون هست ما تو اقسام علت، علت تامه داشتیم، درسته؟ علت تامه مجموعه‌ای بود که منتهی میشد اینکه علت تام بشه بعد محقق بشه. اینجا در بین این مجموعه خدا ذاتاً همه علت تام خودش، علت حقیقی هم ترکیب هم در اون راه نداره. متو خدای ما یادتون هست تو علت قایی از چند جهت عرض میکنم، تو علت قایی گفتیم موجودی که خواستش در فعلش مؤثره حتما باید چی باشه؟ باید علت قایی درش محقق بشه تا فاعل کارش انجام بده. اینجا هم همینه، این علت قایی باید به اراده منجر بشه تا اراده بکنه فعل محقق بشه. میگه خب بالاخره خدا ارادش تام هست یا نه؟ میگم ارادش تامه، منتها اون قابلیت قابلم درش لحاظه. ممکنه خدا حکمتش اینطور اقتضا کردش که این موجود یه موقع دیگه به دنیا بود، این حکمتش برمیگرده به این علت قاییش، لذا وقتی این مال 100 سال بعده ارادش الان تعلق نگرفته. خب میگه بالاخره چی شد؟ قاعده شما علت بود. میگم بله، الان نسبت به اون موجود خدا علت نیست. یا اون سوال حضرت عالی، قاعده رو تو دست نزنی. خدا اگه هیچ خلقی، حالا به فرض معال که حالا خدا که خلقت داره، هیچ خلقی نداشته باشه بهش خدا میگن، بهش خالق نمیگن، اشکال نداره، بهش علت نمیگن، نگن، درسته؟ حالا ما که میگیم خلق داره، ولی میفرزن این پدر مرده، تا پسری نداشته باشه بهش پدر نمیگن، مرد که هست. اینجا پس ما اولا اگر خلقی نباشه بهش علت نمیگیم، ثانیم علت او چون از سنخ علتهای صاحب اختیاره، اختیار و ارادش مدخلیت در فعلش داره. حالا چرا محقق نمیشه؟ از دال خارج نیست، یا حکمت خدا به این تعلق گرفته، البته دوتا نمیشه، شاید برگشتش همش به همین باشه، حکمت خداست، یا قابلیت قابل این نیست. خدا خواسته سنتن چیکار کنه؟ مردم همینطوری تو تولید مثل به دنیا بیان. میتونه مثل آدم ابوالبشر همینطور بله چند میلیارد خلق کنه، ولی سنتش بر این تعلق نگرفته. حکمتش اقتضای این کرده این موجود با اختیار خودش رقم بزنه تاریخ رو، توجه فرمودید؟ لذا اینجا ارادش به این تعلق نگرفته. همه اون معلولا که میتونن نسل پنجم هم باشن یهو با هم باشن اینجا، این از این است. تو اونم سنخیت هم بفهم
این بحث
انقطاعی نیست اینجا.
نه میگیم که اگه مثلا بر اساس اونایی که مثلا حادث میگیم، خب مثلا میگیم که حدوث باشه عالم، میگن که یکی جوابی که میدن میگن آقا اینجوری انقضای فیض رخ میده، یعنی خدایی که فیاض بوده چجوری عالم مثلا از اول خلق نکرده بود مثلا نبوده.
نه حالا اون مال یه استدلال دیگه است، مال اون ابتدای خلقت که از اول خدا مخلوقی داشته، نه مال اون بحث دیگه است، مطلب به معیت کاری نداره. الان تو سنخیت هم نه، مال این قسمت، مال استدلالش، مال استدلال ببینم بعد اونجا جواب اون استدلال به اون شکل. تو سنخیت هم یکیش همین که فرمودید، جسم الان من میدونم کماله، مطلب کمال مال رتبه خاصیه. یا الان من بدون ملائکه، بدون کارت سوخت و بدون چرا قرمز هم تو دارن رد میشن، علت دوام دارن میرن، بلیط هم گرون بشه نشه، برجام باشه برجام نباشه، اینا کار خودشونو میکنن، خیالشون راحت. خب این بهتر نیست؟ میگه خب بهتره، مال اون مرتبه است. تو این دنیا که عالم ماده است، جسم داشته باشه کماله، و هرچی از این جسمش کاسته بشه چیه؟ لذا بعضی هم پاسخ دادن آقا اصلا جسم کمال نیست، برگشتش به همینه، کمال نیست در رتبه های بالتر، اصلش کمال نیست. اما یه پاسخ دیگه هم داره، و پاسخ دیگه اینه که آقا جسم اگر شما کمال حساب میکنی، میگه اثرش چیه؟ میگه آقا اثرش مثلا قدرته چیه؟ میگه خدا همه کمالهای معلول رو به نحوه کامل تر داره، علت این کمال قدرت او داره. حالا تو قدرتت با جسم داری اعمال میکنی، موجودی که علت تو، حالا به خدا هم چیز نکنیم، علتهای طولی، اون که داره، اونم قدرت داره بالاتر از تو، از جسم نیاز به جسمم نداره، نقایص جسمم برش مترتب نیست. خب حالا بعد استدلال اینا رو هم بگیم سری. این دوتا شبهه بود زیلش جانم.
این شبهه رو میشه باید اشرف
میگن
یا
امکان اشرف،
بله، که خدا هر کاری رو تو بهترین حالتش انجام،
بله، اون نظام احسن، نظام احسن بحث دیگه است، مثلا این شبهه مال دیگه دیگه شه، نظام احسنه، مثلا میگه آقا این تو سنخیت، این سوال تو سنخیت مطرح میشه که این تو سنخیت اون کامل تر از اینه و کمال های اینو داره، نقایصشو نداره، تازه کمال هم با اون تعبیری که عرض کردیم. خب اینجا ما جای علت یا نمیم استدلال رو بگیم سریع یا بریم دور تسلسل رو خیرش علت رو شما بذارید ام معلول ام مفاد سنخیت میگه چی؟ ام همیشه بزرگتر از ان، درسته؟ ام همیشه بزرگتر از ان دیگه، کمال های علت، کمال های معلول رو بالاتر داره، درسته؟ اینجایی. خب چه حالتهای دیگه متصوره؟ این که M کوچیکتر از N باشه یا آره M مساوی N باشه. خب مثل برهان سبب و تقسیم، از این سه احتمال که خارج نیست، اگر دوتاشو نفی بکنیم ثابت میشه اون حالت سه. اگر بگیم M کوچیکتر از N چه اشکالی پیش میاد؟ M احسن، میگه آقا زبان ساده میگه آقا این امه، این انه، ام یک دو سه تا کمال داره، ان الان که معلوله چی داره؟ یک دو سه چهار تا معلول داره، فرض بزرگتر اینه دیگه. حالا ما تیکهی فرض کردیم که راحت تر بم. سوال میشه اینجایی هم فاقد شیء، هم خدمت شما عرض بکنم که خلف اصل علیته. اصل علیت میگه معلول محتاج چیه؟ علت در همه وجودش. حالا ما میگیم آقا این ام خودش چهار رو نداره، این چهار از کجا آمد؟ اگر بگی آقا من چهار رو از این گرفتم که همون میشه فاقد شیء محتاج شیء، اگر بگی آقا نه چهار رو از یه موجود دیگه گرفتم، پس خلاف فرض ماست. چرا؟ چون فرض کردیم این علته، حالا میفهمیم این دوتا به اضافه هم علت بودن. اگه بگه اصلا از همینطوری آوردم که اون دیگه کامل باطله، روشنه؟ بعضی اینا مثل روز روشنه، ولی یه وقتا تحلیل و باز کردن میخواد برای حلش. تو فرضه پس این اصل بات، این قسمت باطل. اگر شما فرض کنید مساویان، مساویان اشکالش چیه؟ احسن، معلول چی بود شأنش؟ فقر به علت بود. الان میگه این فقیر، اونم فقیره. میگه خب پس کی گفت این علت اون معلول؟ اینه جفتشون معلول به همین روشن. خب این فرضم باطله، فقط فرضی که میمونه این فرض صحیحه. این مال سنخیت. صلواتی ند بفهمید. خب اون معیتم میایم از برهان خلف استفاده میایم، دو طرف داره دیگه. یه طرفش میگه اگر علت هست معلول هست. حالا ما خلافش رو فرض میکنیم، میگیم علت باشه معلول بله نباشه. اینو تبدیل میکنیم برهان خلف، این دوتا اصل. طرف دیگه چی میشه؟ اگر معلول باشد علت نباشد. درسته؟ اولی چه اشکالی داره؟ یه تناقض بگید بریم جلو حل. علت زمانی میگیم علت که معلول، تناقض رو بگید تنه. خلاف اصل علیت. اصل علیت که گفتیم بدیهیه، میگه اون میگفت چی؟ علت هست معلول است، علت هست معلول هست. اینجا یعنی ما میگیم علت آمده علت تامه، ولی معلول نیامده. اگر معلول باشه چه؟ علت دیگه، ما گفتیم علت وقتی میگیم علت حقیقی است، علت تامه است، علت تامه. نه همش که میگیم علت تامه است. الان این فرض بود دیگه، من الان زیلش بنویسم که مشکل پیش نیاد. اگر معلول باشد علت نباشد، این میشه چی؟ خلاف اصل علیت. این پس این فرض باطل. اگر بگیم علت باشد، منظور علت تامه است، علت حقیقیه، معلول نباشد. اینجا میگیم خب اشکال نه، شما میگی معلول نیست، از دو حال خارج نیست، باید یا علت تامه عدم، وقتی میگی معلول معدوم است، وقتی میگی معدوم است بگی علت تامه عدم هست، علت تامه عدم نیست، از این دو حال خارج نیست. وقتی میگی معدوم است از این دو حال، یا علت تامه نبودنش هست یا نیست. خب میگه علت تامه عدم هست، علت تامه عدم هست. شما گفته بودی چی فرض ما؟ علت باشه، علت باشه، در حالی که علت هست علت تامه عدمم هست. بگه علت تامه عدم نیست، اینم خلاف اصله. میگه علت تامه عدم نیست، علت وجود هست ولی معلول نیست، اینم باز خلف اصل علیته، خلاف اصله. علیت میگه علت تامه وجودش هست، باید خودش باشه، علیه علت تامه عدمش نیست. خب این دیگه عذرخواهی میکنم از سرعت، به خاطر اینکه بحثا بخوام برسیم. میریم سراغ دوتا اصل. این دوتا اصل هم بطلانش رو دوستان هم به بداهتش میتونم فهم بکنن، هم خدمت شما عرض بکنن با شبه استدلالی روشن بشه. و اون امتناع دور و تسلسل. خب این تسلسل به چی میگیم آقا؟ تسلسل مجموعه نامتناهی که توقف وجودی بر هم دارند، مجموعه نامتناهی که توقف وجودی دارند و با هم هستند. میگیم این چیه؟ تسلسل چیه اون وقت؟ تسلسل چیه؟ محاله. مثل چی؟ بله؟ دونده. مثل چی؟ نه حالا چون وقت نداریم، ما الان دیگه تو ایام محرم هستم، ازیاد ایزای مؤمنین خیلی جایز نیست. اگه مثال داشته باشه دیگه محال نیست، مثال نداره. حالا برای تقریب مثالی فرمودید شما، اون برای تقریبه به ذهنه. چی فرمودید شما؟
دونده هایی که شرط دویدنشون دویدن.
بله بله بله، دونده ها یا افراد کلاس. اگه ما همه با هم قرار بذاریم تا یکی بیرون نرفته بیرون نریم، کی بیرون میره؟ هیچکی، چون همه اینا به هم متصله. سه تا شرطش مهمه: یکی نامتناهی باشه، توقف وجودی داشته باشن، با هم باشن. میخوام بگم چیزی محاله تسلسل. خب این تسلسل مثل این مجموعه شما در نظر میگیرید، تعداد زیادی همین A B C ادامه از دو طرف ادامه داره، یا میتونه از دو طرف ادامه داشته باشه، میتونه به این A کوچیک که معلوله ولی علت نیست. همه اینا چی هم؟ هم علتن هم معلول. این علت اونه، بی علت سیه، تا A. اینا هم علتن هم معلولن. علتن خودشون معلوله قبلیان. از این ورم ادامه داره، به این میگیم سلسله تسلسلی. به یه جا میخواد ختم بشه، میخواد از انتها هم ادامه بده کنه، فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. بعضی گفتن این بدیهی بطلانش. بدهت چون میشین توضیح بدین؟ ذهنتون چیزی میاد الان؟ بدیهی بطلانش
اولی انجام نمیشه.
چرا؟ با همون داشته که الان از همین قبل از سنخیت معید یه نکته اشاره کردم، کامل میشه سریع از داشته هامون استفاده کنیم. چرا این محاله؟
معلوله اتفاق نمیاد.
چرا؟ اینا یا این میگه این کی خلق کرده؟ میگه قبلش. اینه کی خلق کرده؟ قبلش. اینه کی خلق کرده؟ قبلش. هر چی بپرسی میگه قبل.
علت تامه
نیست. میگه آقا کی خلق کرده؟ میگه قبل. که وقتی بدیهی رو توضیح دادن خودش سخته. چیزی که روشنه نمیشه سخته. بله بعضی اینطوری گفتن، گفتن آقا هیچ وقت سوال ختم نمیشه به یه جایی. اما یه جور دیگه من حالا وقتم نیست، عذر میخوام از تعجیل هیتون تون. اینا خصوصیتشون چیه تو همه این مجموعه؟ احسن. هر کدوم دست بزنیم درسته علتن، ولی همه‌شون یه خصوصیت دارن. و اون که هر کدوم از این مجموعه رو بیاری جلو، این چیه؟ معلوله. این خصوصیت تو همه‌شون هست، همه‌شون هست. هیچ جا نداری شما علت باشه معلول نباشه، درسته؟ خب اگر همچین چیزیه، معلول حقیقتش چیه؟ فقره. حالا شما بگو گداست، همون که گفتیم صفره. این معلول میتونه محقق بشه؟ این الان میتونه محقق بشه؟ حالا مثل این میمونه، میگفت طرف گفت پرسیدن ازش چند تا چقدر قرآن حفظی، گفت 2000 تا قل هو الله. 2000 تا قل هو الله با یه دونه قل هو الله در حفظ فرقی نمیکنه، در خوندن فرق میکنه، در حفظ فرقی نمیکنه. جایی که ما کثرت رو ببریم بالا، کثرت رو ببریم بالا، ما 1000 تا صفر داشته باشیم چیزی فرقی با یه دونه صفر نداره. البته اون تشبیه از باب کثرت بوده، مزا و بلا همه چی تو توحید جمعه. یه دونه صفر، مجموعه ای داریم اینا همشون گدان. چند وقت پیش بود یکی از دانشجوها زنگ زد، من دیر وقتم بود، گفت من هر لباسم ها، ولی نکنه ما همینطوری تو نظام تکوینی هی از هم دیگه مثل تکامل داروینی همینطور و اون همینطور ادامه پیدا کرد. گفتم، گفت نکنه اینطور اینا. گفتم خب اون که با تسلسل اینا، که حالا مثلا تسلسل آنو گفتم اون موقعی شب تسلسل، گفتم اشکال نداره. من دو تا گدا، گدا که میدونی یعنی چی، گفت آره. گفتم دو تا گدا فرض کن واقعا گدا هیچ پول ندن، یه دفعه دو جیبشون پول اومده، باورت میشه؟ گفت نه دیگه، این جفتشون گدا هست، من باید یکی. گفتم چجوری باورت میشه عالمی که میگه موجوداتش همه محتاجن، همه یه دفعه چیکار کردن با هم موجود شدن، این بالاخره یه غنی پشتش میخواد، این همه گدا، 20,000 تا گدا هم شما جمع بکنی از توش پول در نمیاد مگر یه غنی تو مجموعه پیدا کنی. این همه این بداهت تسلسل به همین. فقط ما چون ذهن معمولا تو کثرت گیر میکنه، یه چیزی که کثیرش میکنه، شما حالا این مفهوم که انت تبع اکثرهم اکثرهم یذلوک، این که کثرت معیار نیست و ما معمولا کثرت رو معیار میدونیم، یا این همه خبر آوردن ملا نصرالدین، خودشم باور شد وقتی گفت همه، گفت اینجا آش میدن، چرا باورش شد؟ گفت آخه این همه وایسادن، خب این همه با اعتبار قول تو وایسادن که اینجا آش میدن، ولی خودش وقتی کثرت میبینه انسان این گونه است به چشمه، یعنی بیشتر میگه اون چیزی که به چشم میاد باور میکنه، کثرت هم این گونه است، در صورتی که این مجموعه با این مجموعه هیچ فرقی نمیکنن. حالا دور، دور چیه؟ A به B، B به A، علت و معلولن، یا دور مزمر B C به هم متصلن، اینا همشون علت و معلولن، این میشه دور، درست شد؟ این چرا باطله؟ بله بله، این یه بیان تقدمش، دیگه چی میتونیم بفهمیم؟ حالا تقدم رو من توضیح بدم، فرمودن حالا الان نفسش رو به این شکل، این هم علت هم معلول، از اون باب که علت مقدم، از اون جهت که معلوله باید چی باشه؟ مؤخر باشه، بعد از او باشه، تناقض. خب این روشنه دیگه چی؟ این شبیه همون گدا هم هست، این میگه پول از کی گرفتی؟ میگه از این، اون میگه کی از کی گرفتی؟ میگه من از اون گرفتم. یه چیز دیگه هم میشه غیر از این گفت، اینو یکی از به نظرم یه دوره همین 6 جلسه ای بود، یکی از استانها معلم بودن، من اونجا گفت دیدم نکته درست، حالا شاید تو بعضی کتاب ها شاید هم زیل هم کتاب بود من دقت نکرده بودم، کجا سنخیت هم هست، حالا سنخیت به چی برمیگرده کارش ندارم، ما ای از اون جهت که علت بی ازش بزرگتره، ای از اون جهت که معلول از بی چه؟ کوچیکتره، تناقض، درسته؟ چون اونه باید کمالات اونو بیشتر داره، چون معلوله باید از اون کمتر باشه، این دو سه تا بیان. اونجا نه نه اون چون خب باشه نسبت به هم نبود، این بی از این چی بود؟ کوچیکتر بود، ولی ازش بزرگتر نبود، تو این فهم میکنه. این حالا شما به جای این دوره صریح چیکار کن؟ دوره مزمر بذار، به جای مزمر یه دونه بکنش 1000 تا، باز فرقی مثل همین کسرت ایمون، تو هر تیکش نشون بدی تناقض تا بقیش تناقضه، بله بله یکی میشه، بله بله تناقضه، معلول هم هست. خب این تا اینجا یه سوال فقط تو دوره شبهات سیاسی و الاتفاقی شاید چنیدی، دوره خبرگان هست، شورای نگهبان هم لابد حلشو الان فقط از لحاظ فلسفیه، چون اون 4-5 تا پاسخ داره، فقط از لحاظ فلسفی یه خبرگان هست، رهبر هست، شورای نگهبان هم هست، بعد خبرگانه، بعد رهبر، یه دوره، این چیه؟ حالا الان من بیان فلسفیشو بفهمید، دوری که محاله چه خصوصیتی داشت؟ توقف میخواست، اینو متوقف علت هم دیگه نیستن، علت هم دیگه نیستن. اینجا خب 12 تا 6 تا حقوقدان و ایناست. بعدم ثانی هر جا اتفاق افتاده باشه تو جمهوری اسلامی محقق دور نشده. چرا؟ چون امام رحمت الله علیه رهبر شماره 1 رو کی انتخاب کرد؟ شورای نگهبان خبرگان؟ نه. بعد اومده اگر باشه حالا خبرگان یا نگهبان مقدم هر کدوم بودن، این خبرگان 1 رهبر بعدی رو کی انتخاب کرده؟ خبرگانی که خود رهبر نگهبانش انتخاب نکرده. این سلسله اینجا محقق تو همه کشورها هم هست، تازه اسم شورای نگهبانش این نیست، ولی هر جا شده باشه ایران نشده، چون ابتداش نچرخیده، ابتداش مستقیم بوده. درسته؟ خب این تا اینجا مشکلی که نبود. آقا من سره آقا یک دو تا سوالم هست. میگن آقا مجموعه اعداد این نقض تسلسله یا ساعت زمان یا نیا کن، اینا همینطور علت دوام داره میره، تسلسل پس محال نیست. یکی اعداد یکی زمان، چیز پاسخ میفرمه؟ میگه این دوتا نقض تسلسله، ما یعنی تسلسل داریم محال نیست. یکی اعداد نامتناهیه، یکی زمان. تو اعداد، حالا تو اعداد میتونیم اینو اشکال کنیم. بله تو اعداد بگیم میشه ما یه دفعه دو رو انتظار میکنیم، دو تا رو انتظار میکنیم، این پاسخ درست است. تو زمان چی؟ احسن، زمانم با هم نیستن، باید حتما اولی بره تا دومی محقق میشه. خب دیگه این که تمام شد، استدلال اثبات خدا، ما البته با مقدماتش بیشتر کار داشتیم تا با خود خدا. این شیء موجود، شیء موجود یا یک موجودی در نظر بگیریم، موجود از دو حال خارج نیست، یا واجبه یا ممکن دیگه، چون موجوده یا واجبه یا همینجا این موجوده را کجا آوردی؟ همین که میگه موجودی هست، اینو از کجا آوردی؟ بله نه دیگه تو مقدمات ما نبود، این از معرفت شناسی میاد، علم حضوری به اینکه یه موجود بالاخره هست، خودمون که درک میکنم یه موجود هست. بعد تازه اینم بذاره کنار، میگه بنابر فرض اگر موجودی باشد، یعنی شما میخواد با هر مبنای بری جلو، اگر موجودی باشه از این دو حال خارج نیست. حالا اگر واجب باشه که همون خداست، اثبات نیاز به اسم خودش هستی، واجب بزن. اگه ممکن باشه، خلاصش عرض میکنم تو اون کتاب باز تفصیلش هست، یا این ممکن در سلسله دوری تسلسلیست که محال محقق بشه اون موجود، یا در سلسله دوری تسلسلی نیست. وقتی نیست یعنی چی؟ این بود دیگه، ما مثل میگه آه چرا دو حالت، ما این خط صاف، این خط منحنی که به هم میخوره، درسته؟ درسته؟ از این دو حال دیگه یا خط به هم میرسه یا نمیرسه، اگه برسه بهش میگیم دور، اگه نرسه میگیم تسلسل. حالا میتونه تسلسل از اینجا بسته باشه، از ابتدا باز باشه، اونو کار نده، اما اگر این دو حال نباشه یعنی ابتداش باید یک واجبی باشه. برای همین آقا تو ذهن شاید یک مجموعه دیگه بعداً کشف بشه، یا مجموعه این خط رو در نظر بگیر، دو حالت اصلا دیگه بیش از این نیست، نه که کشف نشده خط دیگه ای، دو طرفش یا به هم میرسد یا نمیرسد، دایر مدار بود و نبوده. حالا اگر در سلسله دوری تسلسلی نیست پس واجب هست. حالا پس واجب هست یا هست یا بازم هست، یعنی در دو صورت اگه موجودی هست واجب هست. همینو ملا صدرا تعبیری که ما تو عین ربطی ازش استفاده کرد، ملا صدرا هم اینجا جایگزین میشه تقریبا، جاش میذاره چی؟ مستقل و رابط. میتونی شما رابطی در نظر بگیری که مستقل نداشته باشه؟ حالا این متن استدلال تو کتاب خداشناسی فلسفی که عرض کردم اونجا هست، یا حالا ما به اندازه فشرده فقط می‌خواستیم مقدمات رو بگیم تا این فضا آماده بشه ورود به مباحث. البته بعد از این ما الان تو مرحله اون کتاب اثبات خدا مرحله اول و شبهاتی که وابسته به این حوزه است تا اینجا پاسخ دادیم، به این مرحله رسیدیم. بعد از این میشه مرحله صفات، جبر و اختیار و امثال این که خودش 4-5 درس تو اون حوزه است که اونا مستقله، مستقله به این معنا که ما تا اینجا دیگه یه مرحله کامل رو بهش الحمدلله رسیدیم و پرداختیم. حالا اگر بخوایم تو فضای شرک و اون روایت شریف صحبت بکنیم و فضای غرب شناسی و فضای اومانیستی و فضای لیبرالیستی، باید برگردیم اول که خب اثبات خدا بود، بعد اون رابطه علت و معلول. چون یا ما کافریم یا مؤمنیم یا مشتکیم، ها این سه تا حالت. حالا اون ایمان جزء ملحق به کفر بشه نه فعلا کاریش نداره، میخوام حالات از لحاظ حالت بررسی کنم. میگه این که مؤمنی که مشرکه، مؤمنی که مشرکه، ماته بهش ایمان گفته نمیشه قاعدتا، صرف اسم اسلامی که بر او بار میشه در حالت شرک. ما تو این فضا اگر شما بفهمید اومانیست چی رو میخواد بگه و حقیقتش چیه، با یک بیان ساده آغاز میکنم بعد باید ادامهش بدیم قاعدتا. اون بیان ساده رو من تو فضای نظام لیبرال، نظام سیاسی فضای الحادی و غرب شناسی با یک جمله میگم دیگه، بعد شما از خودش هم حدیث مفصل بخوانید و هم خیلی نکات رو بعدم باید بهش بپردازید. و اون مقاله است انسان واپسین و فرجام تاریخ، فوکویاما از شاگردای با واسطه هگل، مشاور اسبق رئیس جمهور آمریکا، ژاپنی الاصل. تو این مقاله اینطور می‌نویسه، میگه شما نظام لیبرال رو، فضا اومانیستی رو میخوام تو حوزه خاص، یعنی عین تفکر رو آدم میشه از روی این حدس بزنه. میگه اگر شما انسانی رو فرض بکنید توی آمریکا نظام لیبرال داره زندگی میکنه، خب نظام لیبرال میگه من دایش چیه؟ آزادیست. حالا باید به نظام لیبرال از آزادی توضیح بدیم، تو فعلا با همین جمله میخوایم آغاز بکنیم. میگه اگر شما انسانی تو این حوزه در نظر بگید که شاخصش آزادیه، یکی از شاخصش عنوان آزادیست نه حقیقت آزادی، حالا این بخواد به امید اقتصاد بهتر، یعنی با زن بچهش اینجا از لحاظ اقتصادی خیلی خوب نیست وضعشون، بخواد بره یه نظامی که لیبرال نیست، اون نظام لیبرال نیست، مثلا بره چین نظام کمونیستی، یا به کشوری بره نظام اسلامی یا غیر اون داشته، مهم نیست کجا میره، مهمی که از نظام لیبرال خارج بشه، فکر میکنید در مورد اون چه جمله‌ای و چه حکمی رو صادر کرده باشه؟ یا بگیم اعدامش کنیم، این نظرید بره، حق نداره بره، اگه بره دیگه بر نگرده. بره هم به امید اقتصاده بهتر، جملهش همین، به امید اقتصاده بهتر از نظام لیبرال میره نظام غیر لیبرال. بله خب حالا دیگه میگم دیگه، حالا ببینیم چی میخواد بگه. شما میگه آزاد بره دیگه، فقط رفت دیگه بر نگرده، آقا میفرمایند عقلشو از دست داده دیگه. آقا توقعتون چی الان از ادامه این جمله؟ طبق اون که مبناشون آزادی باید بگه خب خوبه بره اونجا هم ببینه، بعد ببینه اینجا بهتره دوباره بر میگرده خودش. پاسخش اینه، حکمش اینه، کاری نداریم بره نرشون خودش میدونه. اما وقتی رفت از انسانیت خارج شد، خیلی حرف سنگینی ها، از انسانیت خارج شده، یعنی دیگه انسان بهش نمیگن، چقدر حرف سنگینیه، یه بگی اعدامش کن ولی همچه حرفی بهش نزن، یه میگه این از 300 تا بد و بیرا و فوش بدتره، از انسانیت خارج شده. این یعنی چی؟ مایی که مسلمانیم و همه عالم هستی رو ملک تلق خدای متعال میدونیم، با این قوانین وقتی یکی بره نظام کفر میگیم اگر اونجا به مشکل خوردی، اون دنیا ممکنه خطاب بهت برسه علیسه ارز الله به واسه فتحاجرو فیها، زمین واسه نبود بری، نگفتیم نرو حرامه چی، گفتیم اگه به گناه افتی از دین خواستی بیرون بری این میشه حکمش. اما این که خودش دایه کفر رو دارن، یا خدای ما قبول نداریم، تازه داشته باشیم اونطور با اون خصوصیات سگانه مسیحیت و اینها، میگه از انسانیت به دور شده. یعنی انسانیت خصوصیتش چیه؟ میخوام دقیقا گذاشتم تو فضای این ربطی اون رو بفهمید که الحاد جدید تو این فضا محقق میشه. اون زمانی که شما فرض میکنی میگو آه خدا رو منکر بشیم، خدا رو منکر بشیم، جاش چی و چی بذاریم، تو فضای مدرن، اگرچه هنوز تو کشورهای هست، تو فضای مدرن خیلی خریدار نداره. اما این برای متدینا هم اثر گذاره. این فضا هم با کفر جمع میشه، هم با تدین میتونه خودشو قرابت بده و نزدیک بکنه. اون جمله میخواد چی رو بگه واقعا؟ یعنی انسانی که اومد اون عنوان آزادی، که تازه حقیقت آزادی هم نیست تو نظام لیبرال، عنوان آزادی، این عنوان رو از زیر چتش و زیر سایش جابجا شد، این انسان دیگه انسان نیست. پس حقیقت انسان چیه؟ اختیار که مال همه از ما میبختیم. آها، استقلال، مستقل، حتی در عنوان، چون میره زیر نظام کمونیستی، همه چیز که چیز نیست که، اونجا نظام کمونیستیه، اختیارش باز داره. این استقلال، یا اینطور وقتی بزرگان تعبیر میکنن از نظام غرب به نظام بی قید، یعنی اینجا آدم میفهمه بی قید، نه تنها به معنی که چاد خیلی هاشون قید و بنده اخلاقی هم داشته باشه، این بیقید نه به معنی بیقید اخلاقی باشه لزومن، بیقید یعنی اون کاملا خودش رو در جنبه هستی شناسی به جایی متصل نمیدونه. این مهمه، در جنبه هستی شناسی، یعنی من به عنوان تنها من، نه من به عنوان رابط، شما حساب کن متصل نیازمند، نه، من به عنوان غنی. درسته ممکنه من محتاج افراد جامعه باشم، اون جدا، به محیط زیست و امثال این، منتها اینا با از باب ضرورت بهشون احتیاج دارم، من به عنوان من به هیچی محتاج نیست. این فاز اول غرب شناسی تو حوزه معرفت شناسی است، و فاز دومش تو فاز هستی شناسی است که الان ما هستی شناسیشو عرض کردیم. تو حوزه معرفت شناسی که حالا ما بحثمون نبود و اینها، تو حوزه معرفت شناسی میگه آقا حقیقت، واقعیت بند چیست؟ بند من انسانی. ما الان تو معیار معرفت شناسی میگیم چی آقا؟ ما میگیم آقا یه شیء خارجی هست، من یه چیزی دارم، میخوام چیکار کنم؟ تطابق بدم، صدقشو دیگه، درسته؟ تو نظام اومانیستی و غرب مدرن واقعیت تابع ذهن منه، من به واقعیت دسترسی ندارم، من تو ذهنم واقعیت رو اصلا واقعیت میکنم، واقعیت بند منه، نزلات هستی شناسی اون به من ربطی نداره، اون جداست، اما واقعیتی که معرفت میاره، شناخت میاره، بند منه. و اون وقت با اون خارج ممکنه خیلی هم ارتباط و تناسب هم نداشته باشه، این تو فضای کانت مخصوصا اینطور مطرح میشه، چون این خارج انطباعات حسی بنات میاد مثل یه قالبی، ذهن من قالبه میاد اینا تو شکل میگیره، این شکلی که پیدا میکنه واقعیته نه اونی که خارجه. این تو معرفت شناسیش. تو هستی شناسیش هم با این جمله من آغاز کردم و این ادامش، که من میشم من مستقل. این زبان ساده است و این زبان ساده همه حقیقتشه، همه حقیقتش هم منه. شما حالا این رو بیارید تو این فضای عین ربطی ببینید چی توش در میاد. من هست یا نیست؟ من که منه، منتها منی که عین ربطه، منی که حقیقتش عین فقره، من محتاج با من غنی فرق میکنه. این فضای غربه. آه فضای عمومیش هم هست. آه مال غربه فقط؟ یا از اولی که تاریخ بود اینم بود؟ خلقتنی من نار مال کیه؟ ما تو هستی میگیم این من از اون نطفه برم. اینی که سپاه حق و باطل رو ما میکشونیمش تا اونجا به خاطر اینکه این سیر مشترکه. حالا دقت کنید فرمایش استاد بزرگوار که منبر تشریف میبرن، نم دقت کردید؟ دقت فرمودید؟ حالا با این سیاق این رو بکشونیش تو بنی امیه و بنی هاشم، جایی که تو بنی هاشم شما من نمیبینی، غیر میبینی. تو بنی امیه منفعت من، لذت من چی؟ تطبیق بکنید این جریان سلسله. گفت شجره خبیثه ما لها من قرار، این شجره خبیثه بنی امیه همون نطفه شیطانی است، مال بنی امیه هم نیست، مال قبل از اونه. منتها این میاد جلوش، این منه هی تو تاریخ داره بالا پایین میشه. فقط هم مال اونه؟ نه خیر، این دقیقا اون فضایی است که تو اون روایت شریف اول و اساسش رو همینه که چی؟ ولم یطلقو تعلیم شرک لکی ازا حملوهم. چجوری میشه حمل کرد اینها رو بر اون جایی؟ میشه حمل کرد یه تناسب سنخیتی باشه. تو همه ما این سنخیت من هست، تو همه ما این سنخیت من هست. این من رو بیاد فقط کافیه مقدار توسعش بده. چجوری میتونه توسعه بده؟ یا من نفس، خدمت شما عرض بکنم که سبک زندگی و آداب زندگی باشه، این که مال حوزه جنگ روانی است، از اینجا من کدشو فقط عرض میکنم. یا بیاد تو حوزه افکار که غربشناسی رو ما بخاطر میخونیم تو جنگ روانی ادامه میدیم، این که من تو چه کدهای شناختی بیام دخالت بکنم تا من اثر بکنه. یا تو زندگی چجوری تو آداب زندگی این رو گره بزنم دیگه بعد از این چی بشه؟ من بشه. و اون وقت تو جنگ روانی یه چیزی ورای این میشه، یعنی اولش با گره زدن این من به شاخه‌های متعدده، با یه تعریف جوزف نای میکنه، این من میشه همون من. یعنی دیگه این من شخصی هم نیست دیگه، این من استحاله شده اون، جای اون داره فکر میکنه. هرچی اون فکر میکنه همونطوری فکر میکنه، دشمن فکر میکنه، هرچی اون میخواد عمل کنه جای اون عمل میکنه، میشه جنگ روانی. همین حقیقتش، من لبش عرض کردم که از جفتشم یه مقدار گفته باشیم حداقل کدش اینجاست. یعنی لبش مثل میگه آقا فوت کوزگری جا تشیه، تش اینه، با این کار میکنه. منتها جلوه های متعدد داره، ساحت های مختلف داره، اینو سوارش میکنه. باید سنخیت باشه، این قواعد فلسفی میگه خیلی کارسازه. این تا سنخیت و قرابت نباشه اتصال صورت نمیگیره، چیزی بروز نمیکنه، تجلی از این من چیزی نمیکنه. بعد اون سنخیت پیدا بکنه و این سنخیت تو افراد هست، غیر از معصوم تو همه افراد هست، منتها به سلسله مراتب داره، تشکیکیه، صاحب مراتب، زو مراتبه، هر جا کمه یه جا زیاده. شما اون وقت همینا میشه تو تحلیل سیاسی ازش استفاده کرد، که اینم حالا یکی از شاخه‌هایی است که من فقط کدشو میدم از این باب که تو محرم هستیم و این دهه اول خودش برکتشو پیدا بکنه، آدم بعدن شاید نرسیم یا توفیق نباشه و اینها، خودتون پی بگیری. اگر تو سلسله جریانات سیاسی بخواید حزب‌ها افراد رو ببینید که اینها از لحاظ چون تحلیل سیاسی یکی برای این واقعه که من آنچه که اتفاق افتاده تحلیل بکنم، یکیش برای اینه که زمینه‌هاشو پیدا بکنم، یکی پیش بینی بکنم در آینده مثلا چه میشود یا از الان پیش بینی کنم طبق این جریانات چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده. مهمترین این حوزه که این حوزه رو اونها فکر می‌کنم نداشته باشن، حداقل اونا تو آثار چون آثار مادی روانشناختی و روانشناسی اجتماعی تحلیل‌های سیاسیشون یا طبق الگوهای سیاسی تحلیل سیاسی میکنن و این نگاه مختص ماست و این نگاه اصله و به واقعیت نزدیکه، با این من که این من چه خصوصیاتی داره میتونید تحلیل بکنید. ببینید الان تو شهرها فقط این کد آخر عرض بکنم بعد اون دو تا سوال جواب بدیم. ببینید توی یکی دو تا از این شخصیتایی که الان ما دیگه هممون بین اون مشهوره که این اول چطور بود الان چطور شد، که به نظرم گرفتید منظورمو. ببینید تو جملات تو بعضی کارها فقط سه چهار تاشو ببینید که حالا بعد از جلسه عرض میکنم تو کجاهاش ببینید، چون تو تحلیل جنگ روانی و تحلیل سیاسی بنا به ضبط نیست، چون بعضی از اینا مال خود نظام اسلامی است، نباید حداقل به نظر من دست بقیه باشه. این تو اون بررسی بکنیم میگه راست میگه از این کداش معلومه، این الانه که این کارو بکنه. یعنی وقتی اونا رو پیدا میگیم این که روشنه، منتها بعضی روش دقت دارن بعضی دقت ندارن، که با همین عامله و تحلیل این میشه این جریان رو از اول تشخیص داد و از الان میشه مال بعضی مال خود آدم رو، یا اگه به این دقت نکنی تو هم خودم هم اینطوری دچار میشه. به این ساحت پرداخت. خب دو سه تا سوال موند از جلسه دیروز، اون رو یکی فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، یکی کم منفعت قلیله. بنا شد تو این فضای عین ربطی دوستان تأمل بفرمایند. بفرمایید.
چون مناسب با هم روایت که آقا ایمان بگیر ولی کفر نگیر، خب ایمان گفتمش رو آقا اونو گفتم چی آقا؟
خب بله منظورم
عین ربطی
مثلا بله بله این رو پاسخشو عرض کردم خدمت شما، شاید بعضی دوستان بودن. به این که بله اون حقیقت ایمان گاهن ما از شرک میگیم مقابلشه، چون ایمان که میگیم صرف مثل اثباتی میمونه، این حالت سلبی آنچه که نیست. مثلا شما الان تو این حالت عین ربطی که نبوده، که مجبور بودن آثار عین ربطی رو بگن، آثار عین ربطی رو بگن مردم از اون آثار، اون میشده شرک، اون تو ایمانش نبوده، این حالت سلبیش بود. خب در مورد کم فعت قلیله چی میفرمایید؟
این نظریه جدایی دین از سیاست طالبش به خاطر همین
دیگه. بله دیگه، اصلا همین
به خاطرم بهره برداری که
ما از اون مرد داشته باشم همین احسن. یعنی تو جدایی دین از سیاست اونجاییست که میگه آقا من خودم متکفلم، لذا دین رو میبره تو قالب فقط روانی، حالت روانی فردی. اونم تازه احتراماً میگه ها، یعنی ته کن حرفشون این برای اینکه مردم یه قرابتی با دین دارن، برای اینکه این حالت نزنه یه چیز میگه اون که کنا هیچ اثری نداره بذار همون باشه.
تو همین قالب دیگه که شخصی که کنار پیامبر بوده بعد میاد در فرزند پیامبر شمشیر.
بله
که قاله که تو
مسائل
سیاسی
مسائل بله. حالا اصلا این نکته که فهمیده شما بیاید همین آثار منی که گفتم، یعنی شما این منو تطبیق بدید تو گفتار و رفتار بعضی از چهره های صدر اسلام، ببینید این توش من چقدر در میاد. به میزانی که من ممکنه صریح نگفته باشه در عمل من در بیاد میبینی به اون حالت نزدیکه. خب این کم منفعت قلیله را چی میفهمید؟ آقا وقتم هست پایین دیر نشه.
وقت ربطش به اون علت هستگی کلان همون کسرت در هم قلت دستمون
دیگه. احسن شما فرض کن الان این تعدادی که من ضرب در میزنم همه مقابلن ها، این یه نفرم یه طرف، یا دو تا رو فرض کنیم با پنج تا، یا فرض کنیم اینجا 1000 نفرن 10000 نفرن اینجا 100 نفرن تو این مجموعه، چه فرقی با هم میکنن؟ آها اینا با هم فرق میکنن از لحاظ کمی، این 10 تاست اون 100 تا 1000 تاست 10000 تاست، این 1000 تاست اون 100000 تاست، از این جهت با هم فرق میکنن، منطقه از اون جهت که بناست هر آن فیض رو همه از منبع واحد به آن بگیرن هیچ فرقی با هم ندارن، و برای اونی که داره فیض میده به یه نفر فیض بده یا 10000 تا هیچ فرقی نمیکنه. حالا یه تیکه تتمه هم داره، تتمش اینجا نوشته بودم دیروز. و اون وقت وقتی میخواد فیض بده تو هر آن، درصد فیضم مهمه، به این 90% قوت وجودی بده، بسته وجودی بده، به این 1% بده. چقدر میشه فرق اونا؟ لذا تو جنگ بدر که این اتفاق افتاد، شأن نزولش هست، گفتن کفار چه اتفاقی افتاد؟ همه احساس رعب کردن، احساس رعب کرد. این کیفیت وجودی، من کیفیت وجودی دیروز مثال به چی زدم؟ عزت، شما شجاعت، همه اینا کیفیت های وجودیه دیگه. یه لحظه برسه کار تمومه. این که شما بگوی در آخر زمان میگو همه چی از کار میفته، باز ما خیلی بعید نیست با این. آه چجوری میشه امام زمان اینطوری همه رو از کار میندازه؟ فرقی نمیکنه واسه او، چون به اذن الله داره کار میکنه، درسته؟ اما فضای آنچه که نبینم عبادت نمیکنم. علم حضوری، خاطر شریفتون هست دیگه، علم حضوری همین که تمرین کردیم، اون چی که حاضر است. الان معلول، این معلوله دیگه، این شکلا معلوله، درسته؟ معلول اگر به علم حضوری تام برسه چی میتونه بفهمه؟ حضوری برسه به اندازه‌ای که علم پیدا کرده. به چی علم پیدا کرده؟ به اندازه‌ای که خودش جدا، به اندازه‌ای که علم حضوری براش حاصل شده، به چی علم پیدا کرده؟ به علتش، تو علت دیگه، درسته؟ این ربط دیگه. به اندازه که حضوراً به علم برسه، به علت هم پی برد. اون حضوراً میبینم، یعنی میبینم حضوراً، علم منه، علم دیگه، حصولی نیست، دیدن نیست، من حاضره برام. مثل همون که شما به تصویرتون حاضری، علم حضوری من هرچی به این خلوص برسم، علم به علت اصلی بخش پیدا میکنم، به اون پیدا میکنم. و اون وقت اون فرد چون صدر اول موجودات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و بعدش نفس پیامبر امیرالمومنین و بعد، اون به میزانی که وسعت داره به علت هم چی میبره؟ پی میبره، به علت هم پی میبره. و حقیقت این که تو عارف به یه جایی میرسه، و اینکه عرفا بعضا با هم فرق میکنه، بخاطر اینکه این بسته وجودی این عارف با این یکی فرق میکنه، این به میزان خاصی دسترسی پیدا میکنه یا به میزان خاصی. هرچه این خلوص بیشتر باشه، سعه وجودی بیشتر باشه، علمش هم بیشتره تو این ساحت، تو این ساحت بیشتره. خب موند بفهمید. بله بله. حالا اون با اون عین السبب المتصل، اونم بماند دیگه، مفصل حقش ادا نمیشه الان تو چند دقیقه. آره، یعنی با علم حضوری، یعنی همین، به میزانی که به خودش اشراف پیدا میکنه حضورم، به علتم متا، چون اون وسعتش زیاده، اون علمش با علم حضوری که ما داریم خیلی فرق میکنه، درسته؟ این تا اینجا. اون سبب متصل هم خاطرتون شریف باشه، حالا اگه موقعیتی پیش آمد و اینها، اونم نکته خاصی رو تأمل بفرمایید، فکر میکنم روشن باشه تا حد زیادی. اما یکی از آثارم که حالا شاید یادم رفت، شاید هم عرض کردم، این دیگه ختام جلسمون باشه و دیگه حالا دوستان عذرخواهی میکنم، هم از دوستان حاضر هم سلام ما رو به دوستانی که غایب هستن برسونید، دیگه بیش از این تو 4 جلسه نمیشد، سرعت گرفت و از مطالب گفت و اینکه بعضی مباحث غربشناسی که قاعدتا هم با جنگ روانی که میخواستیم بگیم تو این فضا مجالش نشد و مقدم از لایز اهمیت رتبه این بود قاعدتا. انسانی که تو این بستر، تو این بستر قدم بر میداره، این که گفت دین همه چی رو متکفل شده، اینی که گفت علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این ذکر خدا برای این کسانی که صاحب این علمن و هر کسی که به این علم نزدیک میشه تا حدی، اوج اطمینانم بالا میره. در اوج اطمینان هرچی اوج مصیبتم باشه، برای اونها چی میشه؟ سبک میشه، سبک میشه. این ختام این رو من عرض میکنم با همین فضایی که الان، یعنی دیجورم شاید اسباب خاصی فراهم شد برای اینکه تطبیق بکنه تو این زمانها، به اینکه ما سیره معصوم یکی از خصوصیاتش اینه که شما میتونه اون دین رو از اون سیره کشف بکنی دیگه، منبعه. خب این تو معارف هست، تو احکام هم هست، دوتاش هست قاعدتا. یعنی سیره هم معارف نماز هم معارف، اگرچه از سنخ حضوریست منتها در عمل میتونه آدم معنا رو کشف بکنه، هم از سنخ فروعات و احکام فرعیه عملیه است. خیلی سخته گاهی وقتی آدم بگه مگه میشه اون دو سه تا نکته‌ای که عرض کردم از مرحوم قاضی طباطبایی، از ام وهب و اون یکی از مادر شهید دیروز عرض کردم، واقعا آدم حرفش هم میزنه، یعنی کسی که حالا پدر شده باشه این واقعا میگه آقا سخته الان خبر بدن آقا مثلا این اتفاق افتاده بود، اصلا قابل تحمل نیست. حالا انشالله که بلا از همه اهل و اهل و عیال و فامیلاتون دور باشه همین ساعت به حق ابی عبدالله، خیلی سخته. بعد میگه خب اینطوری شد، گفت چجور میشه اون حقیقت برسه به اوجش تو تاریخ و اوج معرفت هم شما باید تو همون تاریخ دنبالش بگردی. میگه آقا این نظام اینطوریست، به هر پیچیدگی و سختی که برسه باید اون قاعده توش عمل کنه، باید جواب بده و الا قانون خدا نقض میشه، قانون عقلی. که شما این رو باید ببینید تو این سیره میشه جایی پیدا کرد که فراوان میشه پیدا کرد که این قاعده به اوجش رسیده باشه، و اوجش همینی که شما الان به همین میزانی که امثال من فهمیدیم بگه آقا این قاعده اونجا اثر کرد، این همین جمله است. این دقیقا تو جریان سید و شهدا، تو بعضی جریانات که دقیقا این کلام هست اونجا مشهوده. این حالا نقله، من خودم این نقل رو ندیدم ولی خیلی دور از واقع نیست. وقتی گرفتن ظاهرن قتله کربلا را، مختار گرفت، از یکیشون پرسید شما جایی هم بود دلتون برا حسین بسوزه؟ این همه قتل و جنایت کردید، البته گفته بود ظاهرن بگی یا نگی من میکشمت. اون فرد ظاهرن این گونه پاسخ داد، یا راوی اینطوری نقل میکنه، حالا تو جریان مختارم نبود، من دقیقا این جریان رو ندیدم خودم، به این که ما تو کربلا دلمون برای حسین نسوخت، من یه جا دلم برای حسین سوخت، و این مؤید به روایت حداقل. و میگفت اونجایی بود که وقتی ما دیدیم حسین تنها شده، وقتی رفت سوی خیمه و برگشت دیدیم همراه خودش یا از زیر عباش چیزی بیرون آورد. اول شاید اهل اونجا خیال کردن حسین قرآن آورده، قسم بده که دست از سر من بردارید، اما تا بالا آورد دیدیم نه، یه طفل 6 ماهه هست، حسین به این طفل مثل این که میخواد قسم بده ما رو. میگفت تا این جریان و سپاه دیدن، اینجاش ظاهرن در تاریخ هست، سپاه تکونی خورد، تا این سپاه آمد به خودش بیاد فرمان داد هرمله این تیر رو به گلوی علی اصغر زد. میگفت اینجا هم دلم برای حسین نسوخت، اما یه جا دیگه بود، وقتی این بچه گردن به پوست آویزان شد، من دیدم حسین همین بچه که تو دستش گرفته یه چند قدم میره سمت خیمه ها، تا شرمنده هست بر میگرده. این یکی دوبار رفت و برگشت حسین از شرمندگی اهل خیمه که فرزندی دادن سیراب کنه، ولی هرچی میره جلو نمیتونه کجا بره، و آخر طبق نقلی این شرمندگی بود ما دلمون برای حسین سوخت، و ظاهرن هم آخر این گونه شد، دور زد خیام رو، حضرت رفت پشت خودش گودالی کند، این فرزند رو در اونجا دفن کرد. تنها جایی هم که تو کربلا برای سید الشهدا تسلیت آمد از طرف خدای متعال، فرمود دعه یا حسین، این فرزند ما براش مرضعه قرار دادیم. جمله ابی عبدالله اینجا حرف رو تمام میکنه، گفت خدایا این ام بر من آسان است، چون که آن در منظر توست. اینی که یک فرد در اوج مصیبت که دل شقیترین مردم رو به درد میاره تو فضایی سخن بگه که اون معرفتی که ازش صحبت میکنیم تطبیق با اون بکنه، دقیقا اینه، عالم محضر خداست، به این که درش اگر مصیبتی رخ میده افضل مخلوقات عالم تأسیش برای این که این مصیبت آسان بشه به همین حقیقته که خدایا این امر بر من آسان است به خاطر این که در منظر توست. ان شاء الله خدای متعال به حق ابی عبدالله، به حق خونهای ریخته شده در کربلا، به حق محمد و آل محمد ما رو جزو یاران و سربازان امام عصر قرار بده و توفیق بده این معرفتهایی که از سایه برکت اهل بیت تا اینجا به دست ما رسیده بیشتر فهم بکنیم و در مقام عمل بتونیم پیاده بکنیم نسبت روح اهل بیت پیامبر اکرم خصوصا و اهل بیت و مادران ائمه علیهم السلام. ست صلوات نهد بفهم.